در واقع میگه این مثلا درختی که پیش روی من بود زیادی بود و اضافی بود و نامعقول بود. هستی امر نامعقوله و ساکته و ساکنه و منجمده. این در واقع درست نقطه مقابل اون چیزیه که شما در تفکر ایمانی و در تفکر عرفانی میبینید که هستی زنده است. و این من شیئن الا و یسبحه به حمد ربه ولکن لا تفقهون
تسبیحهم.
ببینید این با اون خیلی متفاوته. یعنی انسان این فاصله‌ای که با هستی داره دیگه آهنگ هستی رو نمیشنوه، غرق در هستی نیست و ابژه هست در واقع هستی برای او. این از زمان دکارت شروع شده، فاصله سوژه و ابژه، و ادامه پیدا کرده تا روزگار ما. و این هستش که الان شما میبینید که در حقیقت انسان هر روز بیشتر و بیشتر تنهاتر میشه. و این تنهایی اگزیستانسیال جالب آقای دکتر ادبی، همین آقای اروین یالوم که در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال تهش میگه هیچ درد بی درمانیه. و اتفاقا این همون نقطه‌ایه که به نظر من اینا به بن‌بست میرسن. یعنی اتفاقا تا این تنهایی اگزیستانسیال حل نشه و این مشکلش حل نشه، به اون تنهایی از خود و تنهایی با دیگری شما نمیرسید. ببین وقتی یه حرف مرحوم استاد محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، حالا یادی هم ازش بکنیم به هر حال،
بله،
خیلی خدمت کردن، میگه وقتی کل بی‌معنا باشه جزءم بی‌معنا میشه. یعنی تو بس معنای زندگی. ببینید وقتی کستی ساکته، ساکنه، تصادفیه، پوچه و خاموشه، طبیعتاً شما نباید انتظار داشته باشید وقت انسان با دیگری رابطه عاشقانه عشق دهنده داشته باشه.
خب آی دکتر،
جسارت من یه مثال بله. فقط بزنم، مثل یه کشتیه که این کشتی نه ناخدا داره، نه جهتیابی داره، نه ساحلی هست برای اون کشتی. رها از هر لحظه ممکنه به این صخره ها بخوره. بعد شما داخل این کشتی مثل اون چیز تایتانیک بود که آخرین لحظه می نواختن وقتی که میخواستن غرق بشن. یک معنای جزئی و یک چیز لحظه‌ای می توانید فقط حاصل کنید. اینی که اینا میگن مثلا شوپنهاور میگه هنر ما رو نجات میده. آخه چجور نجات میده؟ هنری که در واقع ریشه نداره، پایه نداره. اینه که به نظر من درد تو اینجاست. یعنی
نکته خیلی مهمیه به نظرم اینجا رو با آقای دکتر کاکایی پیش ببریم. آقای دکتر کاکایی ببینید موضوع دقیقاً همینه که در انتهای موضوع تنهایی اگزیستانسیال، آنچه برای یک روان درمانگر یا یک فیلسوف مدرن مطرح میشه عدم حل این مسئله است و میگه ما راهکاری براش نداریم، در حالی که شما استاد ابن عربی شناسی هستید. ابن عربی میفرماد لقد صار قلبي قابلا كل صوره، قلب من همه صورت ها رو پذیرفت. من با هستی یک ارتباط تام و تمام برقرار کردم، من با هستی یک رفاقت وسیع ایجاد کردم تا در حقیقت این فاصله میان خودم و هستی رو نادیده بگیرم و خودم رو در هستی رها شده ببینم، یکی ببینم. این داستان رو چگونه جناب عالی میتونید برای ما توضیح بیشتری بدهید؟ آقای بله، ارتباطمون فکر میکنم که با آقای دکتر قطع شده، دوباره ارتباطمون برقرار بشه بتونیم صحبت بکنیم. دکتر مهمی رو اشاره کرد آقای دکتر. این سوال البته قسمت دومم داشت، شما قسمت اولش رو به کاملی بیان کردید، حالا از آقای دکتر کاکایی هم دوباره ادامه میدم و میپرسم. قسمت دوم این سوالم این بود که تنهایی هم عامل آزمایش و تطهیره و هم پایان شیرین داره. آیا نجات از تنهایی بشریت راهش عشق است؟
ببینید اون تنهایی نجات بخش تنهایی هستش که ما رو به اون خود اصیلمان برسانه. تو بحث اصالت، authenticity، در واقع بحثایی که الان درباره اصالت مطرح میکنن، میگن افراد غیر اصیل افرادی هستن که طعم خودشان، بوی خودشان، رنگ خودشان رو ندارن و در واقع مقلد جمع هستن. اون تعبیری که هایدگر میکرد سیطره داسمن، یعنی سیطره کسان، در واقع
دیگران بر ما،
دیگران بر ما، که هر کدام از فیلسوفان اگزیستانسیالیست به شکلی این داستان را مطرح کردن، ذوب شدن در دیگری، ذوب شدن در جمع، و جمع این که تازه خودش هم هر کدام از افراد این جمع در دیگری ذوب شده. در واقع اصالت اقتضای خود بودن میکنه و خود شدن میکنه، و خود بودن و خود شدن یه مقداری مستلزم این هستش که شما در واقع در اصل وجودتان و در معنای زندگی تقلید نکنی از دیگران. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت برای تقلید.
خب اون وقت این عشق در حقیقت این تنهایی رو چجوری میتونه؟
عشق به ما این هنر، این چیز رو میده که به ما این توانایی رو میده که ما در واقع در اون عشق اصیل، حتی در نوع انسانیش، شما وقتی که اون معشوق، حالا در عشق ازلی که در حقیقت وقتی شما به او میرسید، در دو چشم من نشین ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر افزون تری. در اونجا که به خود اصیلترت میرسی، یعنی وقتی به او میرسی او خود برتر را به تو ارزانی میکنه، دیگه احتیاج نداری بری از دیگران گدایی بکنی.
دقیقاً.
در عشقهای انسانی هم به نظر من، در اون عشق زلال انسانی که به هر حال یک امر زیبایی است به نظر من، و اونجایی که این عشق حاصل میشه، در اونجا عشق آدم را خودش میکنه. لذا به یه معنا انسان دیگه به نگاه دیگران توجه نداره، عاشق تابع نگاه خودشه، معشوق را از نگاه خودش میبینه، بنابراین به سرزنش های دیگران، به عتاب و خطاب دیگران توجهی نمیکنه. عشق یه جورایی همونطوری که مولانا میگفت باده در واقع هر کسی را اونچنان را اونچنان تر میکنه، اون باعث میشه اون خود درونی ما زنده بشه، اون خودی که فراموش شده، خودی که زیبایی را میفهمه. درک زیبایی عشق، وقتی شما عاشق میشی در واقع اون جانت مستعد میشه، تو اون نگاه افلاطونی هم همینجوره. پس بنابراین یه مقداری رهایی از دیگری در عشق وجود داره، برخلاف نگاه سارج که میگفت عشق فریب طرفینیه. به نظر من در عشقهای اصیل اساس عشق با فریب متفاوته، عشق فریب را در هم میشکنه، ضد فریبه
قابلن.
و ما را با اون خود یونیک و انحصاری خودمان دوباره آشتی میده و با دیگری هم آشتی میده.
بریم اتاق فرمان برگردیم، با آقای دکتر کاکایی به ما پیوستن، اون سوال رو من دوباره از خدمتشون بپرسم.
انسان در درون تنهاست و اون درون همونی که با کلمه من ادا میکنه، وقتی میگه من به همون باطنش اشاره میکنه. خب اون باطن که تنهاست، در تنهایی شاید گاهی غم پیدا میکنه. خود غم تنهایی یه غمه، نه؟ وقتی احساس تنهایی میکنه یه غم پیدا میکنه، و شاید این بهترین راه توحیدی باشه که انسان برای اینکه از تنهایی بیرون بیاد واحد بشه. وقتی انسان به خداوند پناهنده شد و خداوند رو حاضر و ناظر حتی در سر سویدای خودش دانست، و بازم تنهاست. خدا در سر سویدای آدمیان هم حضور داره، اما غیر خداوند در اون باطن و ضمیر ناآگاه، حالا ضمیر ناآگاه که بنده خیلی دو ضمیر ناآگاه خیلی یعنی حساس هم قدیم مسئله است، به سر سویدای هر کسی جز خداوند راه نداره. پس در اونجا انسان تنهاست، هر کسی در اون سرش تنهاست. اما اگر چنون چه به خداوند باور داشته باشه، خدا اونجا حضور داره یا نداره؟ دوست ظاهری فراونن، میشه دوست فراون چند تا دوست آدم داشته باشه؟ میشه. اما اون دوستی که در سر سویدای انسان هم با آدم باشه و هیچ وقت تنها نگذارد آدم را، اون خداونده. و هو معکم اینما، باری کلا این اینما ظاهر و باطن شامل میشه. یه وقت اینما میگه همه جا، همه شهر، همه کشورها، یه وقت میگه اینما هر کجا. غالبا اینما رو مثلا در همه کشورها، همه مکانها، همه زمانها معنی میکنن، ولی اینما رو تا اونجا میشه رفت که در اعماق ضمیر هم خداوند با انسانه، و در اعماق ضمیر انسان اونجا که گفتیم پنهانی ترین رتبه انسان، پنهانی ترین اون سر سویدا، کلمه سر سویدا کلمه خوبه، در اونجا هیچ کس نیست جز خود انسان تنها، اونجا و خدا حضور داره.
آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت. دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت، قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت. مرغ دریا خبر از یک شب دریایی داشت، گشت فریاد کشان بال به دریا زد و رفت. بس که اوضاع جهان در همون آموزون دید، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. آقای دکتر کاکایی، آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. ما در یک دقیقه کوتاه ارتباطمون با شما قطع شد. آقای دکتر علی زمانی از این سخن گفتند که تنهایی اگزیستانس تنهایی است که ما خودمون رو با هستی در ارتباط نمیبینیم. اتفاقا شما در همون کتاب وحدت وجودتون از منظر ابن عربی و اکارت به این موضوعات نیز عطف توجه کردید. همان ابن عربی بزرگ هم می‌فرماید که لقد صار قلبی قابلا کل صورتن، همه صورتها رو قلب من پذیرا بود و من در برابر هستی آماده پذیرش بودم. این چه حکایت شیرینی است در عرفان ما و در عشق ورزی ما در ارتباط با هستی، که ما و هستی رو یگانه میکنه و واقعا ما رو از یک تنهایی رنجورانه از خودمون و از دیگری به در میاره.
بله، نکته بسیار خوبی فرمودید و همینطور من توفیق نداشتم تمام صحبت جناب آقای دکتر علی زمانی رو دنبال کنم، ولی چند تا نکته که استاد دینانی هم گفتن بسیار قابل استفاده است. یک، در دعا ما از امام سجاد علیه السلام و از امام حسین علیه السلام در دعای عرفه همین مضمون رو داریم که می‌فرماد که مازا وجد من فقدک،
دقیقاً،
و من لذی فقد من وجدک.
بح بح بح.
کسی که خدایا تو رو از دست بده چی پیدا کرده، و کسی هم که تو رو به اصطلاح داشته باشه
چه چیزی کم داره، چه چیزی رو از دست
داره، کم داره. من لذی وجد فقد من وجدک. این نکته که اگر که ما اصل هستی رو که خود خداست و معنای توحید هم همونه، ما دو تا وحدت داریم. یک وحدتی که ناشی از همون خودخواهیه که انسانها جدا جدا افتاده باشن، هر کدام جزیره جدایی باشن با همه مسائل پنداری خودشون، این یک وحدته که موجب وحشت هم هست، چون که پندار واقع نیست. امام صادق علیه السلام فرمان که توی دعا اللهم آنس وحشتی و آمن روعتی و اعنی علی وحدتی، خدایا وحشت من رو به انس تبدیل کن، ترس من رو به امنیت تبدیل کن. و وحدت اینجا یعنی تنهایی، این تنهایی مذمومه، این تنهایی من رو در اینجا خودت کمک کن که در اوج عرفانش به اون وحدتی میرسد که مع الله هست، که هو معکم اینما کنتم، که جناب استاد دینانی فرمودن.
خب آقای دکتر دقیقاً ببینید، این و هو و معکم اینما کنتم همون پاسخ در حقیقت موضوع تنهایی اگزیستانس که ما و هستی با هم یکی میشیم. این نحوه یگانه شدن رو برای مخاطبین ما اگر یه مقداری توضیح بفرمایید، که خب این حرف خیلی حرف بزرگ و عظیم و شأن است، در دعاها هم ما میخوانیم، اما این که ما چگونه میتوانیم این یگانه شدن خودمون با هستی رو که موجب دقیقاً برون رفت ما از تنهایی است تجربه بکنیم، این نحوه رو هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرض کنم احتیاج به بحث عمیق و فلسفی و عمیق فلسفی و عرفانی دارن، اما اجمالا میتونیم این رو بگیم که اگر که ما در عرفان اسلامی هستی همان خداست.
بله.
و شما به آثار عرفای ما که رجوع کنید، مثلا در مقدمه قیصری فرمود که اولین فصل اون مقدمش فی الوجود
و انه هو الحق
فی الوجود و انه الحق، این که خدا وجود است و همون حق است.
دقیقاً
تو این قسمت که همه فلاسفه آمدن گفتن که خدا وجود است، خب که فرمود الحق و ماهیته و انیته.
دقیقاً
اما در عرفان آمد گفت که بالاتر از این، وجود خداست.
دقیقاً
نه که خدا وجود است. خدا وجود است یعنی که ماهیتی جز وجود ندارد، هستی محض است.
ماهیت و انیت و ظاهر و باطن،
ماهیت و انیت و می تواند در کنارش وجودهای دیگری هم باشند. اما اگر که گفتید که وجود خداست، الوجود هو الحق، در این صورت غیرتش غیر در میان
نگذاشت.
بله، اینجاست که اگر کسی بپیوندد به او و به این وجود، یعنی تعینش را از دست بدهد، که تعین بود که از هستی جدا شد. اگر که ما همه هستیم با یک تعین‌هایی و این تعین‌ها هست که ما را از همدیگر جدا می‌کند، اگر که این تعین‌ها را بزداییم، تعین‌ها که خیلیش پنداری هست، پرده پندار می‌باید درید، این پندارها را اگر جدا کنیم، در اون دریای وسیع وجودی با هم یگانه می شویم. یعنی از یک تنهایی و وحدتی که عرض کردم که مذموم موجب وحشت، به یک وحدتی می رسیم که مطلوب و موجب انسه.
دقیقا
از وحدت خودخواهی میام به خداخواهی، و وقتی که خداخواه شدیم همون عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نکته ای که حالا من میخواستم اضافه کنم در رابطه با بحث عشق، ما اگر که بتوانیم با دیگران عشق ببرزیم، خب بتوانیم که اون وقت مردم عبید محبت هستن و مردم محبت رو دوست دارن، که به قول مولانا از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. یعنی هر کسی رو ما می توانیم با محبت بیاوریم و اون خودخواهی هم خودمون و هم دیگری رو از بین ببریم و پیوندها رو یکی کنیم.
درسته.
این نکته بسیار مهمیه که علت تنهایی ما اینه که ما نمیتوانیم عشق بورزیم. عشق ورزیدن که به قول حافظ ما یک هنر است، که میبایستی این هنر عشق ورزی رو ما یاد بگیریم، که عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان
نشود.
هنر عشق ورزیدن یعنی این که همین که خود حافظ فرمود که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم
به بد دیدم.
خب اگر ما بتوانیم زیبایی ببینیم و بدیها رو نبینیم، انقدر از هم کینه نداشته باشیم، انقدر نسبت به هم حسد نداشته باشیم، اون همون سرکه‌ای که فرمودید، این از بین میره و اون عسل وجودی پیوند میدهد انسانها رو با همدیگر. این نکته‌ای که کار عشق و کار هیچ چیز دیگری نیست که این هنر عشق ورزیدن. نکته دیگری که باز به نظرم آمد که در فرموده استاد دینانی بود که این رو هو معکم اینما کنتم رو،
بله، معیت خداوند، معیت
خداوند خیلی زیبا جناب بابا طاهر فرمود که خداوند را به فریاد دلم رس، تو یار بی کسان من مانده بی کس.
دقیقا.
همه گویم طاهر
کس نداره.
کس نداره، خدا یار منه چه حاجت کس. یعنی اون کسهایی که مثل خود پنداری من نامطلوبند، اونها رو من احتیاج ندارم.
دقیقا.
ولی اون کسی که پیوند دارد با خدا، من اون رو تو وجود همه کس میبینم. یعنی نکته مهم همین که حافظ فرمود، حالا چون از اگزیستنس میگفتید، که تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. این دوتا خود، یک خود پنداریست و یک خود حقیقی، که چگونه این پندار رو ما برداریم تا به حقیقت برسیم و در حقیقت که فی الوجود و انه الحق، در حق و حقیقت همه با هم متحد می شوند. این مسئله،
بله، بسیار نکته مهمی بود که جناب عالی فرمودید، استفاده کردیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم، سوال هم داریم، ان شاءالله بتونیم در خدمتتون باشیم.
سوزان دیم که دلم خامتر شد، وحشون شدی غزلم رام‌تر شد، آهو برای چه باید زمان سر کاری کنم که خوش اندام‌تر شد، جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابغ ناکام تر شد. آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام تر شود، باید نترسد و بدنام تر شود. انقدر گریه نکردی میان باز تا چشم عشق سرانجام تر شود، امشب کنار غزلهای من بخواب شاید جهان تمام تر شود.
آقای دکتر علی زمانی، از زمینه‌های تنهایی هم اگر برای ما یه مقداری بفرمایید خیلی خوب خواهد بود.
ببینید، واقعیتش اینه که تنهایی مثل هر پدیده دیگه امر انسانیه، به یه معنا همزاد انسانه، به یه معنا انسان تنها متولد میشه، تنها زندگی میکنه و تنها میمیره واقعا، و به یک معنا اساسا داستان آفرینش و داستان حبوط انسان از در حقیقت اون بهشت موعود باب عدن در واقع آغاز میشه و آدم اولین تنها هست که حتی در کتاب آفرینش هست، برای اینکه تنها نباشه حوا را در کنار او قرار دادیم.
بله.
پس بنابراین تنهایی یک امر ریشه داره، یعنی انسان تا بوده تنها بوده، یک امر اگزیستانسیل، یعنی وجود انسان اصولا وجودی هستش که هیچ کسی به طور کامل به درون دیگری واقعا راه نداره و هر کسی یک بسته فرو بسته است در واقع. در مواجهه با مرگ واقعا ما تنها هستیم، کسی به جای کسی نمی میره. انسان ها در مرگ تجربه اوج تنهایی هست در واقع. در مواجهه با بعضی از مصیبت های زندگی واقعا ما تنها هستیم، یعنی انسان ها تنها هستند. اینه که تجربه تنهایی خیلی ریشه کهن و دیرینه ای داره. بیه معنا میتونیم بگیم انسان یک حیوان تنهاست، شاید به دلیل ویژگی هایی که داره، آزادی که داره، آگاهی که داره، استرابی که داره، دلهوره ای که داره، مجموعه اینها انسان را تنها میکنه و تنها هست.
بله،
این یه نکته ای. ولی در دوره مدرن و زمینه های تنهایی که عرض کردم، گاهی وقتا مثلا ما یک کسی از خانوادش تنها میشه، تنهایی از پدر و مادرش، تنهایی از فرزندان، تنهایی از دوستان، تنهایی از وطن، تنهایی از عشق، تنهایی از خود، تنهایی از خدا و تنهایی از هستی.
خب تنهایی از عشق یعنی چی آقای دکتر؟
ببینید، تنهایی از
یعنی آدمی عشق رو تجربه نمی کنه. آها. یا آدمی عشقش رو از دست میده.
دو نوعه.
یا عشق براش موجب در حقیقت ملول شدن و روزمرگی میشه.
ببینید، واقعا گاهی وقتا هستش که عاشقانی در طول تاریخ داشتیم، هم در قبل هم بعد و هم اکنون، که معشوقشان رو از دست میدن و تنها میشن. یعنی به اصطلاح اون بیت حضرت مولانا که عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است، جور دوران و هر اون رنجی که هست سهلتر از بعد حق و غفلت است، اون که اینها بگذرند اون نگذرد، دولت اون دارد که جان آگه برد. که در واقع کسی عاشق هست بعد عشق را از دست میده، یعنی وصال فراق بعد از وصال، این بله. یه نوعشه که رنجالوده واقعا. شما دیدیدی که حالا معشوق میمیره یا معشوق به اصطلاح دست رد به سینه عاشق میزنه، یا اینکه معشوق اساسا
آیا اینو تنهایی از عشق قلم داد باید
بله بکنیم؟ بله، یه رنج تنهاییه در واقع.
تنهایی از عشق قلم داد کنیم؟
نه، تنهایی از معشوق.
همین.
ببین، بله بله، تنهایی از عشق اینه که در واقع شما حالت عوض میشه، اگزیستانست عوض میشه در واقع، و اصلا عشق را از یاد میبری. یعنی کسی که به اصطلاح در دولت عشق میزیسته، تجربه عاشقانه داشته و سیراب میشده از عشق، در وضعیتی قرار میشه که سرد میشه و جامد میشه و فراموش میکنه. عملا این در حقیقت یه جور چیز هستش در واقع، مثل کوری بعد از بیناییه. یعنی و حتی بدتر از اونه. یه جا ویتکنشتاین این تعبیر داره، میگه مثلا کسی که تو گیم عاشق بوده بعد از این گیم میاد بیرون، دیگه اون گیم قبلی رو اصلا بیاد نمیاره. آدم هایی که حال هواشان عوض میشه، دنیاشان عوض میشه،
خیلی بده. این خیلی داستان سنگینی وحشتناکه. آقای دکتر کاکایی، یک موضوع خیلی عجیب و غریبی رو ما باش واقعا مواجهیم الان، را درستم آقای دکتر علی زمانی میفهمان، این که آدمی از عشق بیگانه بشه و اون تنهایی دهشت عجیبی برای آدمی میتونه ایجاد بکنه.
هر یک کلمه بگم، اون عشق عرفانی ظاهرن که که کزنیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مردوزن نالیدن، یه معناش همینه که اساسا فراموش میکنه اون داستان وصال خودش را. یعنی اصلا یه معنای این که ما رنج میکشیم مال این فراموشیه در واقع، یعنی اصلا این بلای عامیه در واقع که ما اون داستان حضور را، اون داستان وصال را در عشق عرفانی از یاد میبریم. و کاری که بزرگان میکنن استذکار ما را یادآوری میکنن که یاد بیاریم و دوباره بر